بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوگندهای قرآن کریم چهار حقیقت توجه انسان رو جلب میکنه. یکی شخص سوگند خورنده است که وجود مقدس حضرت حق و سوگندشون هم خطاب به انسانه. یکی حقیقتی است که پروردگار مهربان به اون سوگند یاد کرده و یکی هم نقش حقیقتی که به اون سوگند یاد شده در عالم طبیعت و خیمه حیات انسان و مرحله چهارم هم هدفی که حضرت او به خاطر اون هدف سوگند یاد کرده. در جزء آخر قرآن که اغلب سوگندها در اونجا آمده، در سوره مبارکه شمس، خداوند 11 سوگند کنار یکدیگر داره و بخشی از این 11 سوگند به حقایق طبیعی که البته ائمه ما علیهم السلام در توضیح این سوگندها ما رو به تأویل اونها هم هدایت کردن، راهنمایی کردن که تأویل ائمه طاهرین علیهم السلام با آیات قرآن مجید هماهنگ، یعنی تأویل ریشه در خود آیات قرآن کریم داره. برای نمونه بعد از ذکر بسم الله می فرماید و شمس و ضحاها، این دو سوگند والقمر اذا تلاها، سوگند سوم، و نهار اذا جلاها، سوگند چهارم، و لیل اذا یغشاها، سوگند پنجم، و سماع و ما بناها، سوگند ششم و هفتم، و الارض و ما تهاها، سوگند هشتم و نهم، و نفس و ما سواها، سوگند دهم و یازدهم. هدفی که پروردگار به خاطر اون 11 سوگند یاد کرده باید بسیار مهم باشه و از ارزش ویژه‌ای برخوردار باشه. مطلب و حقیقتی که خدا 11 سوگند رو بدرقه اون کرده، اما سوگند اول و دوم، سوگند به خورشید و زهاها و پرتو و افشانی خورشید هنگامی که در رفعت و بلندی و در نقطه نصف و نهار قرار داره. خدا سوگند میخوره، مورد سوگندش هم خورشیده و تابش خورشید، تابناکی خورشید، پرتو و افشانی خورشید، اون هم در هنگامی که در اوج قرار میگیره و در رفعت قرار میگیره. خورشید رو وقتی در کتابهای علمی تعریف میکنن به عنوان منبع انرژی تعریف میکنن که در حقیقت منبع رحمت خدا به منظومه شمسیه و حرارت خورشید، تابناکی خورشید، پرتو و افشانی خورشید نقش بسیار گسترده‌ای رو در کره زمین نسبت به خود زمین، خاک زمین، معادن زمین، کوههای زمین، صحراهای زمین، زراعتهای زمین و موجودات زنده زمین و جنگی که با موجودات مضر داره باید مورد توجه قرار بگیره. البته نیاز به این داره که انسان یه حوصله گسترده‌ای داشته باشه، کتاب‌های مهم علمی رو درباره خورشید مطالعه کنه. خیلی عجیبه که پروردگار عالم در سوره مبارکه عم یتساءلون عن النبأ العظیم صفت وهاج رو کنار خورشید به کار گرفته. خورشید یه منبع انرژیه، میلیاردها سال از عمرش گذشته، از زمانی که به وجود اومده و شروع کرده به خرج شدن، روزی چند میلیون تن از خودش داره خرج میکنه بی‌دریغ. با این خرج شدن از حجم او کاسته میشه. تا الان باید خیلی کوچیک شده باشه و خاموش هم شده باشه، از بین رفته باشه، ولی پروردگار عالم این کره پرحرارت رو وهاج قرار داده و وهاج رو متخصصین این طور معنا کردن، یعنی مصرف کنندهی که مصرف شده خودش رو خودش تأمین میکنه و با این که حجمش با روز پدید آمدنش فرق کرده، یعنی کوچیکتر شده، اما دست به نظام عالم نخورد. تعادل در منظوم شمسی دهم نخورد. حجم کوچیکتر شده، جاذبه کم نشده. افراد منظوم از حوزه جاذبه او با این که حجمش کم شده دورتر نشدن، فرار نکردن و همه این حقایقی که در خورشیده، پروردگار عالم در سوره مبارکه یاسین می فرماید اینها نشانه وجود منه، اینها نشانه بودن منه. یعنی اگر خورشید رو به دقت مطالعه کنید، منافعش رو ارزیابی کنید، سودش رو برای منظومه ارزیابی کنید و اون چه که به شما داره عطا میکنه، اون وقت به این حقیقت میرسید که کارگردان این جهان حکیمه، عالمه، مدبره، حافظه، معطیه، رزاقه و تنظیم کننده این نظام با عظمت. حجم کوچیک شده ولی تعادلی در هیچ کجای منظومه به هم نخورده. این معنای ظاهر آیه است. اما در تأویل آیه، ائمه ما علیهم السلام می فرمایند منظور از شمس در مرحله تأویلش وجود مبارک رسول خداست که پرتوافشانی او در اوج رفعت اوست، که از نظر عقل ما فوق همه صاحبان عقل، از نظر دانش ما فوق همه صاحبان دانش، و نور وجود او نور هدایت، نور علم، نور تربیت. قرآن مجید از خورشید ظاهر تعبیر به سراج کرده، جعلنا سراجن وهاجا. در سوره مبارکه احزاب هم از پیغمبر تعبیر به سراج کرده، ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و دائیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. اینجا کلمه منیر رو صفت سراج آورده، چراغی که نور بخشه و این نور بخشیش هم دائمه، در دنیا نور میبخشه، در آخرت هم پرتو افشانی میکنه، تا جایی که ائمه ما میفرماین همه ما 12 نفر هم قیامت به شفاعت او در فضل خدا قرار میگه. یعنی چی؟ یعنی قیامت خداوند متعال ما 12 نفر رو که میسنجه میبینه شفع پیغمبرین. شفع یعنی جفت، میبینه ایمان ما، اخلاق ما، عمل ما هماهنگ با ایمان و عمل و اخلاق پیغمبره. میبینه ما در عالم معنا جفت پیغمبر. این معنی شفاعت پیغمبر، یعنی او رو قرار داد تا همه عالم نمونه او بشن که با او جفت بشن و از این طریق در قیامت نجات پیدا کنن. و ما 12 نفر در هماهنگ شدن با او برترین هماهنگی رو پیدا کرد، تا جایی که درباره امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انا و علی من شجرت واحده، انا و علی من نور واحد، لحم و که لحمی و دم و که دمی، جان من با جان او یکی شده، خون او با خون من یکی شده، دم او با دم من یکی شده، گوشت او با گوشت من یکی شده، ولی ایمان و مخالطون لحمک و دمک، ایمان با گوشت و خون علی یکی شده، چنان که ایمان با گوشت و خون من یکی است. به شفاعت او ما قیامت در فضای فضل و رحمت و بهشت پروردگار قرار میگیریم. ارسلناک شاهدن، وجود مقدس تو فرستاده شدی به سوی مردم از جانب من به عنوان شاهد. شاهد چی؟ شاهد همه حقایق، چون همه حقایق در کتاب وجود پیغمبر نوشته شده. حالا یا با قلم ارادت الله نوشته شده یا با عمل و اخلاق خودش نوشته شده، کتابیه که تمام واقعیات هستی در این کتاب ثبت دائمه و ثبت هم میشگیه. و معنی شاهد اینه، شما او رو به هر حقیقتی میتونید مثل بزنید، گواه ایمانه، گواه حقانیت اسلامه، گواه حقانیت قرآنه، گواه اخلاق حسن است، گواه عمل صالحه، وجودش گواه خداست، گواه نظمه، گواه ادبه، گواه کرامت. این معنی شاهده. و مبشرم و من تو رو از جانب خودم فرستادم که به تمام نیکان عالم رحمت من رو، لطف من رو، احسان من رو، رضای من رو و بهشت من رو مژده بدی. اونا رو دلگرمشون کنی، به تمام نیکان عالم بگی که خدا یک نفر از شما رو به بیگاری نگرفته. خدا خداییست که کوچکترین عمل نیک شما رو و بزرگترین عمل نیک شما رو و هر عمل نیک بین بزرگتر و کوچکتر رو به احسن وجه پاداش میده، نه پاداش معمولی، نه پاداش عادی. با عمل و اخلاق شما قابل مقایسه نیست. وقتی زکریا در محراب عبادت از مریم کبرا سوال میکنه این رزق از کجا به تو رسیده، میگه من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. شما محدود عمل میکنید، من بی حساب به شما پاداش میدم. این مژده رو تو از طرف من به نیکان عالم بده. پیغمبر واسطه بین پروردگار و مردمه، پیغمبر واسطه بین خدای صادقه، پیغمبر صادق مصدقه، پیغمبر اکرم با اون عقل و علمی که دارن در بشارت دهی باید حرفشون 100% مورد پذیرش قرار بگیره. تردید در گفتار پیغمبر نشانه آلودگی جانه، شک که در گفتار پیغمبر نشانه بیماری دل و نظیرم، و من تو رو فرستادم نظیرن، نمیگه تو رو فرستادم برای ترسوندن. ترسوندن با لغت خوف، مخوف تو رو نفرستادم که بیای بندگان منو بترسونی، وحشت زدهشون بکنی، مضطربشون کنی. من تو رو نظیر فرستادم. نظیر یعنی هشدار دهنده، که به مردم هشدار بدی، به هوش باش به مردم بگی که این مردم اعمال بد و ناهنجار کیفر و عذاب داره، ولی اگر این اعمال بد شما عمرانه ادامه پیدا بکنه و تا مرگتون بدی ها تداوم داشته باشه، اما هر وقت با من آشتی کردید و گذشته رو جبران نمودید، من هیچ کیفری براتون ندارم، جریمه ندارم، عذابی ندارم، عقابی ندارم. نیومده مردم رو بترسونه، بدکاران رو نیومده وحشت زده بکنه. او ارسلناک رحمتن للعالمین، میگه بدکاران رو فقط هشدار بده، انذار یعنی آژیر خطر بکش که این کارا برای خودتون خطر داره، حیفه که شما خود رو به خطر بیانداز. کسی که هشدار میده کار طبیبانه میکنه، کار طبیبانه. طبیب به بیمار میگه خطر اون چنانی فعلا تو رو تهدید نمی کنه، نمی بینم که هیولای مرگ بالا سر پرواز بکنه، اما من طبیبم تشخیص میدم اگر برنامه های جناب عالی به این سبک ادامه پیدا بکنه شما خودتون به خطر میخورید. هشدار بده به مردم، انذار کن مردم. خیلی عجیبه که در آیه شریفه میگه و انذر عشیرتک اقربین، بدترین مردم مکه نزدیکترین افراد به پیغمبر بودن، نزدیکترین اقوامش. اما خدا میگه انذر عشیرتک اقربین، زنگ خطر رو برای اونام به صدا دار، هشدار به اونها بده، وحشت زده نشن، رم نکنن، نترسن، فرار نکنن. فقط بگو این بیماری ها رو اگر علاج نکنید خود این بیماری ها علیهتون میشه عذاب و کیفر، معالجه کنید خودتون. معنی انذار. ما در قرآن مجید اسم فاعل مخوف در جنب انبیاء خدا نداریم که بله برو و بترسونشون، برمانشون، وحشت زدشون کن. نه، بدترین مردم رو هم هشدار بده، یعنی بیدارشون، بهوششون بیار. اینا به وسیله شیاطین و هوای نفسشون کرخ شدن و حالا هر چی زخم میخورن نمیفهمن و این زخم ها اگه ادامه پیدا بکنه هلاکشون میکنه. تو از کرخی مردم رو درار، از کرخی عقل و هوش بینا بشن، اون وقت درد زخم رو حس میکنن، در مقام علاج برمیان. مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه. کلمه اذن در آیه شریفه به معنی توفیق. حبیب من به تو توفیق دادم، تمام زمینه ها رو برات فراهم کردم که بندگان من رو به سوی من دعوت کن. داعیان الالله، چون من منبع خیر بی نهایتم، بندگان من از من بریدن هیچ خیری بهشون نمیرسه و من میخوام بندگانم، میخوام. خیلی عجیبه که فرعون رو معرفی میکنه، ان فرعون علا فی الارض، برتری جو شد و جعل اهلها شیعا، جامعه رو قطعه قطعه کرد، دسته دسته کرد، گروه گروه کرد، حزب حزب کرد و وحدت و یکپارچگی ملت رو در هم شکست. یذبح ابناءهم، نمیگه نوزادان رو، یذبح ابناءهم، فرزندان مردم رو ذبح کرد. خوابون سر بوری جلوی پدر مادرها. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، زنان مردم رو زنده نگرداشت تا در داغ اولاداشون بسوزن. انهو کان من المفسدین، هر چی دلش خواست آزاد فساد کرد. این فرعون چهره از این بدتر، آلوده تر، گناهکار تر. ولی در کوه طور به موسی بن عمران گفتم خودتو داداشت، اذهبا الی فرعون انه طغی، اونجا حتی انذارم نگفتم. و قول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. شما بری بیدار بشه و از عظمت من چیزی رو درک بکنه، سر تعظیم فرود بیار. همین، نفرستادم انبیا رو برای تاروندن مردم، برای ترسوندن مردم، برای وحشت زده کردن مردم فرستادم، آروم آروم به مردم هشدار بدن، بعد اونا رو دعوت کنن، ثابت کنن بهشون که شما از منبع خیر بی نهایت بریدین، ما رو اون منبع خیر بی نهایت دلال بین خودش و شما قرار بده که ما شما رو دعوت کنیم، دستتون رو تو دست رحمت او بگذاریم که خیر بی نهایت به شما وصل بشه. مخر چی خیر دلتون میخواد از این منبع بی نهایت بگیریم. این منبع در عطای خیر ذره بخل ندار، یا دائم الفضل علی البقیه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب الثنیه. اصل بخل در اونجا وجود نداره. بیست و پنج سال موسی بن عمران فرعون رو دعوت کرد که بیا به این منبع خیر وصل شو، قبول نکرد. به پروردگار عالم گفت این دیگه باید نابود بشه. خیلی جالب، پروردگار به موسی بن عمران فرمود یه نقشه برای نابودیش خودت به من بده ببینم نقشت چیه. گفت خدایا گرسنه و تشنه نگرش دار تا ببینم. خطاب رسید، او از بندگی من دست برداشته، من که از خدایی خودم دست بر نمیدارم. من روزی دادن به موجود زنده رو بر خودم واجب کردم، این واجب رو ترک نمی کنم. تا عمرش در دنیا باقیه که من میدونم چند سال باقیه، هم نونش رو میدم هم آبش رو. اصلا بخل اونجا وجود ندارد. دائیان الالله، حبیب من تو رو فرستادم مردم رو الالله دعوت کن. الرحمانم نمیگه، دائیان الرحمان، دائیان الرحیم، دائیان الغفور. چون این میگفت دائیان الرحمان، یه بخشی از عنایت خدا رو شامل میشد، یعنی همه خزائن پروردگار در اختیار عبد قرار نمی گرفت. فرمود دائیان الالله، الله یعنی وجود مقدسی که جامع همه کمالات بی نهایت. اینا رو دعوت کن بیان وصل به این منبع خیر بشن، که هر خیری، هر خیری به صورت بی نهایت پیش اوست و میخواد خرج مردم کن. خرج آفرینش که داره میکنه در موجودات آفرینش، یه موجود پس نمیزنه خیر رو، قطع هم نمیشه از خیر. این جنس دو پاس که بر اثر اشتباه و هوا پرستی و شهوت پرستی خودش رو از این منبع خیر جدا میکنه، حالا جدا کرده، شما برو وصلش کن. خیلی مهم، خیلی مهم. میگه اذا جا اکر وقتی که حبیب من دعوتشون کردی و اومدن، الذین یؤمنون به آیاتنا، قبول کرد که اومدیم وصل میشه. اولین برخوردت با اونا این باشه، فقل سلام علیکم. به اینایی که اومدن وصل بشن به این منبع خیر اعلام امنیت کن. سلام یعنی امنیت. فقل سلام علیکم، اعلام امنیت کن، اعلام سلامت دنیا و آخرت کن براشون. یعنی اگر تو دل خودشونم بعد وصل شدن یه نوع وحشتی از من دارن، در جا اعلام امنیت. فقل سلام علیکم، شما در امان، شما سلامت دنیا و آخرتتون از جانب این منبع خیر بی نهایت تأمینه. پشت سرش بگو بهش، چون اینا ممکنه نسبت به گذشتشون آروم نباشن. اومدن وصل شدن اما تو خودشون میجوشن. 40 سال من بت‌پرست بودم، 40 سال من عرق‌خور و ورق‌باز بودم در مکه، در مدینه، در تهران، در کرج، در اصفهان، در شیراز. 50 سال رابطه نامشروع داشتم. حالا که هشدار تو رو شنید، دعوت تو قبول کرد، اومد به این منبع خیر بی نهایت وصل شد و تو اعلام امنیت کردی، برای اینکه نسبت به گذشتشون هیچ اضطرابی نداشته باشن، بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا خرج کردن رحمتشو بر شما به خودش واجب کرد. کتب ربکم، کتب یعنی وجب، ربکم علی نفس رحمه، انه من عمل منکم من سوء به جهالت. اگر در گذشت خبر از من نداشتید، به جهالت، انه من عمل منکم من سوء به جهالت، قبلا من خبر نداشتین، از رحمت من خبر نداشتین، از حلال و حرام من خبر نداشتید و در فضای بیخبری آلوده و انواع گناهان شدید، من قدرت بخشیدن و گذشت و عفو از شما رو دارم، نگران قبلتونم نباشید، فقط به بندگان من آرامش بدید، امنیت. کار خیرم که میکنن حبیب من، مثلا میان زکات به تو میپردازن، درود بهشون بفرست که درود تو سکنن لهم، مایه آرامش برای اونها. پیغمبر شمس و شمس یعنی قسم به پیغمبر، در تعویل آیه به پیغمبری که سراج منیر، نوربخش، پخش کننده روشنایی هدایت و دین و زهاها، قسم به تابناکی او در اوج رفعتش. خب این شمس و زهاه این شمس در سوره احزاب به عنوان اسوه معرفی شده، معنیش اینه که شما میتونید در حد خودتون یه خورشید بشید. یعنی وقتی با پیغمبر من هماهنگ شدید، این نور و تابناکی و ماهیت شمس بودن قابل انتقاله، به شما منتقل میشه. شما میشین شمس، شما میشین پرتو و افشان، شما برای همه مفید میشین و شما باعث میشید که ضررها و خسارتها رو از خانواده و جامعتون دفع بکنید، چنانچه آفتاب میکروبای مضر رو میکشت، از بین میبرد. شما میتونید یه خورشید بشید، بتابید. حیفه که انسان تاریک باشه و در تاریکی به سر ببره. کمن مثله فی الظلمات، این درسته که انسان در تاریکی ها فرو بره، لیس به خارج منها، و در همون تاریکی ها بمونه تا بمیره، هیچ نوری نداشته باشه، هیچ روشنایی نداشته باشه، یه نور علمی، یه نور عقلی، یه نور اخلاقی، یه نور عملی، یه نور خدمتی، یه نور عبادتی، یه نور لطفی، یه نور محبتی، اینا همه در اسلام نور شناخته شده. قد جاءتكم من الله موعظتون و نور، انا انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن نوره، پیغمبر نوره، ائمه طاهرین نورن، اون انسانی که دستش تو دست خدا و پیغمبر و ائمه است، خب بعد یه مدتی اونم میشه نور، نور میشه روشن، فقط میتاب، با تابشش تربیت میکنه، رنگ میده، رنگای شاد، این گلها و گیاهان و درختان و شکوفه ها همه از پرتو نور خورشید این طور زیبا و رنگ میگیرن. انسانی که به این منبع خیر بی نهایت وصل میشه، میشه خودش منبع خیر، چون فیضو که میگیره وقتی با او در ارتباط باشه فیضو حبس نمیکنه، که فیضو میگیره برای خودش، فیضو مصرف میکنه، پخشم میکنه، به دیگرانم میرسه. و شمس و زهاها، این تعویل این آیه شریف است. و القمر اذا تلاها، قسم به ماها که همیشه خودش رو روبروی خورشید قرار میده که نور خورشید در اون منعکس، فراری از تاریکی ما. والقمر اذا تلاها، تلاها یعنی دنبال کننده، یعنی تابع، یعنی پیرو، تلو یعنی دنبال. والقمر اذا تلاها، از زمانی که خدا ماه را آفریده عاشق خورشیده و از اون زمان دنبال خورشید هست تا این سفره رو خدا جمع بکنه. و چقدر هم نور رو وقتی منعکس میکنه زیبا میشه، اینقدر زیبا میشه که زیبایی رو در تاریخ به اون مثل میزنن، همه داخل خارج شرق غرب تو ضرب المثلا تو گفتگوها همه زیبایی رو به اون مثل میزنن. مادره میره برای پسرش دختر میبینه، بار اول وقتی برمیگرده خونه جوان با یه عرص و ولعی منتظر ببینه مادر چی میگه. مادر دیدی دختره رو؟ میگه مادر دیدم، این ماه شب چارده است. یعنی زیبایی رو میخواد به بچهش تفهیم بکنه به ماه مثل میزنه. والقمر اذا تلاها، این خیلی حرف مهمیه، اذا طلاها قمر که دائم و همواره از روز پدید اومدنش تا روز قیامت دنبال روی خورشیده، دائمم چهرش به طرف خورشیده، همیشه نور میگیره و بر اثر مجذوب بودن به خورشید کارها در این عالم به عهدش. یک کارش جذب و مد دریاهاست، میان تو کشور خودمون اینجوره، چند صد هزار نخل در جنوب ایران کاشتن، آبیاریش هم به عهده ماه، یعنی اومدن از کنار دریا جویبندی کردن برای این چند صد هزار نخل در طول یک ماه. وقتی مد ایجاد میکنه آب و میاره بالا، تو تمام نخلستان آب پخش میشه، جزر ایجاد میکنه، آبای اضافه رو بر میگردونه به دریا، یه مقدار ساحل خشک میشه که هیچ وقت اونجا حالت آب کامل نباشه به نخلا لطمه بخوره، افراط نشه. والقمر اذا تلاها، قسم به ماه، قسم به ماه، ماهی که هم میشه دنبال رو خورشیده. اینجا امام صادق یه تعبیر زیبا دارن، میگن شمس پیغمبر، قمر در این آیه امیر المؤمنینه، اذا تلاها که دائم تمام وجود خودش رو به این آفتاب گرفته بود و دائم از این نور استفاده میکرد تا شد امیر المؤمنین. والقمر اذا تلاها، عزیزش داره میره میدان، چی کار کرده در معرفی علی اکبر؟ تا کجا اوج گرفته علی اکبر؟ نشنیدید فرمود و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و تابش او در هنگام رفعتش در نقطه نصف النهار؟ علی اکبر داره میره، حضرت سکینه میگه بابام کنار خیمه، محاسن رو دست گرفته مثل ابر بهار گریه میکرد، نفس نفس میزد بابام و این حرفا رو میزد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، چه دلی سوزوندن از ابی عبدالله، لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا شمس خانواده من داره میره میدان، خدایا خورشید خانواده من داره میره میدان، خدایا این فروغ تابنده تابناک داره میره میدان، خدایا نمونه و مثل اعلای پیغمبر داره میره میدان، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. وقتی علی اکبر شهید شد، شما ببینید ابی عبدالله چی گفته کنار بدن قطع قطعش، صدا زد پسرم، یعنی یه خورشید غروب کرد، این زندگی دیگه تاریک شد، صدا زد پسرم، علی الدنیا بعدک الافا
ای خورشید غروب کرده من، خاک بر سر این فضای تاریک که دیگه در این فضا اکبر طلوع نمی کنه، دیگه صدای اکبر شنیده نمیشه. پسرم من دیگه تا غروب امروز که از دنیا برم و منو شهید کنم هیچ حرفی دیگه نمیزنم، اگر بنا باشه حرف بزنم فقط علی علی میگم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، واحفظ وأيد امام زماننا، وارحم شهداءنا، وارحم موتانا برحمتك يا رحمة.